أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سخنران حجت الاسلام عالی.
نه فقط هوا و هوس، آلودگی ها، گناهان، تعلقات پست خط انسان رو از خط معصوم جدا میکنه، اون که بماند، اون که معلومه. حتی تعلقات به ظاهر مقدس ممکن آدم رو جدا بکنه. خواهش میکنم خیلی توجه بفرمایید چی دارم عرض میکنم. حتی تعلقات به ظاهر مقدس، من از خود شماها سوال میکنم، حضرت موسی که جدا شد از خضر، نعوذ بالله، هوا هوس که نداشت، که آلودگی و گناهان که او رو جدا نکرد از خضر، تعلقات پست و مادی که او رو جدا نکرد، این چیزا تو موسی نبود که، اما تعلقات مقدس او رو جداش کرد. تعلقات مقدس یعنی چی؟ یعنی موسی وقتی که به خضر اعتراض میکرد، اعتراضاش همش به خاطر دین بود دیگه. چرا تو این کارو کردی؟ این کارت منکر بود، این کارت ظلم بود. برای اینکه جلوی ظلم رو بگیره، برای اینکه جلوی منکر رو بگیره، موسی اعتراض میکرد به او. اما جناب موسی، جبرئیل از طرف خدا اومد گفت او باید شاگردیشو بکنی، دیگه باید تبعیتشو بکنی، در کنار او تعلقات به ظاهر مقدس رو هم باید بذاری کنار، باید بذاری کنار. بذارید بگم یعنی چی اینی که دارم میگم. معاویه 18 ماه با امیرالمومنین جنگی، 18 ماه، جنگ صفین خیلی طول کشید، 1.5 سال طول کشید. هر فریب و حقه‌ای که میتونست به کار ببره یاران علی رو پخش بکنه و از او دور بکنه نگرفت. یه فریب معاویه گرفت، یه حقش گرفت، اون قرآن بالای نیزه کردن ها اون گرفت. لذا وقتی لشکریان امیرالمومنین که جلوتر از همشون مالک اشتر بود که دیر رسیدن نزدیک خیمه معاویه، اینا یه مرتبه طبق همون فریبی که از قبل معاویه بهشون گفته بود، قرآن‌ها رو بالای نیزه کردن. یعنی ما زیر قرآنیم، ما تحت حمایت قرآنیم، ما اهل قرآنیم. یه عده از یاران احمق و نادان امیرالمومنین علیه السلام که بعدها جزو خوارج شدن، گفتن یا علی، تا اینجا ما باهات بودیم، از اینجا به بعد دیگه باهات نیستیم، تو داری با قرآن می‌جنگی، تو داری با قرآن می، اینا اهل قرآنه. امیرالمومنین علیه السلام هم اهل قرآن چیه؟ قرآن اون چیزیه که من دارم میگم. اینا بهانه است قرآن براشون، مستمسکه که برای که جونشون رو حفظ بکنن، ولی هیچ اعتقاد به قرآن ندارن. بزنید اینا رو از بین ببرید. گفتن یا علی دیگه داری کفر میگی، دیگه داری کفر، اینا کفر دیگه. ببینید خوارج داشتن به ظاهر مقدسگیری در می آوردن دیگه، به ظاهر داشتن دفاع از قرآن میکردن، به ظاهر. اما واقعا دفاع از قرآن اونجا جاش بود؟ اونجا جاش بود این مقدسگیری، این تعلقات به ظاهر مقدس جاش بود؟ در کنار ولی خدا تو مقدستر از او شدی؟ او خودش نفس قرآنه، حقیقت قرآن و باطن قرآنه، تو مقدستر از علی شدی؟ بله دیگه، اونی که نفهمه چه کار بکنه همینه. در مقابل علی ایستادن خوارج، بعدها جزو دشمنان امیرالمومنین شدن. در کنار ولی خدا تعلقات به ظاهر مقدس رو هم باید بذاری کنار، چون اون تعلقات به ظاهر مقدس مقدس نیست، خیال میکنیم مقدسه. تو باید ببینی ولی خدا، صراط اینه. ائمه معصومین علیهم السلام در صراط مستقیم نیستن، امامان معصوم ما در صراط مستقیم نیستن، خود صراط مستقیمن، خود صراط مستقیمن. یعنی هر کاری که اون میکنه او حقه، او دینه، دین رو از او به دست بیار.
بخش شبکه رادیویی تهران.
طلای فلز با ارزش و گران قیمته. الماس، مروارید و سنگای قیمتی هم همینطور. ولی تا حالا این سوال از خودتون پرسیدین که دلیل این قیمت گزاف و این ارزش زیاد چیه؟ قطعاً دلایل زیادی باعث میشه که هر کدوم از اونا فلزی مثل طلا یا جواهری مثل الماس پر قیمت و با ارزش باشن. ولی یک دلیل مشترک اینه که این عناصر و مواد در عین اینکه محبوبن و مورد نیاز هستن، به مقدار بسیار کم و ناچیزی در دست رسن. منابع و معادن اونها محدود و تمام شدنیه. امروز در دنیا صحبت از امکان تمام شدن چیز دیگریه که نیاز ما به اون منابع خیلی بیشتر از منابع و معادنی مثل طلا یا جواهراته. امروزه در کشورهای توسعه یافته و کشورهای رو به پیشرفت دنیا صحبت از پایان پذیر بودن منابع انرژی. حیاتی ترین نیاز بشر برای ادامه زندگی. منابعی که بدون اونها ادامه زندگی امکان پذیر نیست. چرا که زندگی بدون تأمین انرژی امکان ناپذیره. اما بدون طلا خیر. در این سالها دیگه از طرفی زندگی روزانه رو بدون انرژی برق حتی نمیشه تصور کرد. از طرف دیگه با رشد فناوری و گسترش استفاده از ابزار و وسایل الکترونیک، نیاز ما به انرژی برق روز به روز بیشتر میشه و لزوم تأمین و تولید اون هر روز برای ادامه زندگی ما اهمیت بیشتری پیدا میکنه. به کار انداختن تجهیزات و به کار گرفتن نیروی انسانی متخصص که چرخه انتقال و توزیع انرژی برق و تا پشت کنترل هر کدوم از ما به گردش در میاره، هزینه خیلی سنگینی داره. هزینه تولید هر کیلووات ساعت برقی که توی نیروگاه‌ها از منابع انرژی گرفته میشم رقم کمی نیست. هزینه تأمین انرژی برای مردم یک کشور به وسعت ایران باعث میشه تا اهمیت و ارزش اون شاید از طلا هم بیشتر باشه. مدیریت و برنامه‌ریزی در مصرف برق مثل زرگریه. عیار آدم‌ها با شیوه زندگیشون سنجیده میشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به همه شما عزیزان و شنوندگان همراهان محترم رادیو تهران. امیدوارم هر جا هستید صبحتون به خیر باشه، تنتون سلامت باشه و دلهاتون امیدوار به لطف حضرت پروردگار. به اتفاق همکارانم هم در این نوبت کاری از بخش رادیو تهران در خدمت شما هستیم. انشالله تا حوالی ساعت 14 همراه و هم دل با شما عزیزان خواهیم بود و امیدوارم برنامه‌ای که در این بخش تقدیم شما میشه مورد توجه شما عزیزان واقع بشه. خیلی خوشحالیم از این که در جمع ما هستید و این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید. با آرزوی صبحی زیبا از شما دعوت میکنم بشنوید برنامه امروز راز هزاره ها رو.
نیز روزگار لحظه سال قرن هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بود.
راز هزاره ها
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. سخرا مرزبان سیستان و زابلستان که به هنگام کشته شدن پیروز امپراتور ساسانی در حال لشکرکشی به ارمنستان بود، خود را بیدرنگ به تیسفون پایتخت رساند و بلاش پسر یا برادر پیروز را در سال 484 میلادی بر تخت امپراتوری ساسانیان نشاند. بلاش به جای انگیختن تعصب مسیحیان، راه مسالمت و دوستی با آنان را برگزید. او در نخستین اقدام با اعزام هیئتی به ریاست گشنسپ داد ملقب به نیخور به ارمنستان با واهان رهبر شورشیان ارمنستان صلح کرد. پس از چندی هم مقام سیاسی و نظامی برای اداره امور ارمنستان از سوی امپراتور ایران به واهان سپرده شد. به این ترتیب به سوء تفاهم‌های دائمی میان ایران و ارمنستان پایان داده شد و میان دو سرزمین آرامشی پایدار به وجود آمد. درباره حکومت کوتاه بلاش چیزی نمی‌دانیم. ظاهراً در این دوره فرمانروای اصلی سخرا با نام دیگر زرمهر بوده است. تاریخ نویسان بلاش ساسانی را مردی نیک نفس و علاقمند به آبادانی نوشتند. به نوشته تبری اگر در روستایی ساکنان خانه‌ای به سبب ویرانی خانه آن را ترک می‌گفتند، بلاش دهقان آن روستا را به سبب کوتاهی در کمک به صاحب آن خانه تنبیه می‌کرد. با این وجود به قول آرتور کریستنسن، پژوهشگر بی‌بدیل فرهنگ و تمدن ساسانیان، بلاش مردی نبود که ایران در آن زمان به او نیاز داشته باشد. می‌گویند بزرگان ناگزیر بلاش را پس از 4 سال فرمانروایی از سلطنت برداشتند، گویا او را کور هم کرده اند. پس از این کار برادر بلاش قباد را بر جایش نشاندند. در متون کلاسیک نزدیک به اواخر عهد ساسانی یعنی اوائل دوره اسلامی، قباد را با همان تلفظ زبان پهلوی کواز خواندند. در برتخت نشاندن قباد باید که تدبیر اصلی با سخرا بوده باشد که خود بلاش را بر تخت نشانده بود. چنین به نظر می آید که سخرا به این نتیجه رسیده بوده است که بلاش از درایت و شایستگی لازم برای اداره کشور برخوردار نیست. شاید هم قدرت پنهان جناحی که از قباد پشتیبانی می کرده بیشتر بوده است. البته گزارش مجمل التواریخ درباره زندگی و پایان کار بلاش بسیار متفاوت از دیگر گزارش هاست. در این گزارش آمده است بلاش شکار دوست بود و در سیرالملوک خواندم که به هندوستان رفت و دختر ملک را بیاورد بعد کارزارها. و آن قصه دراز است، میان بلاش و دختر شاه هندوان و دختر ستوردار بلاش. و از امارت 2 شهر کرده است، یکی بلاش آباد به سابات مدائن و دوم به جانب هلوان که بلاش فر خوانند و اکنون خراب است و بدین حدود ما اندر صورت او بر سنگی نگاشته است و پیرامون آن مانند حرف نقش که ندانند خواند و بر تلی کوچک نهاده است و از آن جنس سنگ کبود بدان نزدیک نیست و اکنون آن تل و پیرامونش دهیست که بدان صورت باز خوانند دون ولاش، هم بدین حدود ولاش جرد و شکارگاه وی بوده است و اثر دیوار شکارگاه از سنگ بر دامن کوه بزرگ که آن را خورهند خوانند هنوز پیداست. بعد برادرش به عراق اندر به مرگ از جهان بیرون رفت. پیداست که رگهایی هم از زندگی پرافسانه بهرام گور در این سنگ نوشته به چشم می‌خورد. در همین روزگار است که نبرد میان تاریخ و افسانه که از ویژگی‌های دوره ساسانی است شدت می‌گیرد تا در زمان خسرو پرویز ساسانی به اوج خود برسد. در متنی سوریانی از نویسنده ای ناشناس از سال 507 میلادی آمده است که بلاش می‌خواسته است که دستور ساختن گرمابه بدهد که خلاف منع شستشو در آب بوده است. با توجه به اینکه استحمام در آب گرم در آیین مردمان آن زمان به شرط مراعات پاک ماندن آتش مجاز بوده است و از سوی دیگر بلاش روی هم رفته شاهی نامحبوب نبوده است، به نظر می رسد که حقیقتی دیگر در این گزارش پنهان باشد، چیزی شبیه این که بلاش فرمانروایی پیشرو در امور دینی و دنیوی بوده است. البته متنی که از یک نویسنده سوریانی ناشناس نقل کردیم چندان هم بی‌شناسنامه نیست. این متن معروف است به سودو استیلیت یا استیلیت قلابی که شخصی به نام رایت آن را از سوریانی به انگلیسی درآورده است. اعضای فرقه استیلیت که نام خود را از واژه یونانی استیلا به معنی ستون دارد، فرقه ای از معتکفان مسیحی بود که در سده های چهارم تا ششم میلادی در سوریه و فلسطین میزیستند. اعضای این فرقه برای نزدیک بودن به خدا در بالای ستونی که سکوی نرددار داشت به سر می بردند. غذا هم از طریق پلکانی به این کسان رسانده می شد. اغلب هم کسانی به دیدار اینان می آمدند و به موعظه آنها گوش می دادند. در توضیحی اضافی درباره این فرقه می توان گفت که سمعان عمودی یا ستونی یکی از راهبان معروف این فرقه در سوریه است که دیر سمعان در 30 کیلومتری شمال حلب به نام اوست. او بیش از 35 سال بر بالای ستونی به بلندی 15 متر گذرانده است. پس از درگذشت او در سال 459 میلادی در پیرامون ستون کلیسای بزرگ و زیبایی ساخته شد که قرنها برپا بوده است و هنوز هم بقایای آن نشان از شکوه و عظمتش دارد. متن مورد بحث ما که در برگیرنده سرگذشت قباد ساسانی است، منصوب به یکی از اعضای این فرقه به نام یوشع ستون نشین است و از مهمترین منابع تاریخ دوره قباد به شمار می رود. درباره گرمابه های ساخته شده به دستور بلاش هم باید گفت که اساساً ایرانیان چندان با گرمابه بیگانه نبودند و مثلا نمیتوان این گزارش کریستنسن را پذیرفت که میگوید قباد ساسانی پس از تصرف شهر آمد گرمابه های یونانی شهر را دید و حمام کرد و چنان از این گرمابه ها خوشش آمد که در بازگشت به ایران فرمان داد تا در همه شهرهای ایران از این گرمابه ها بسازند. چه ایرانیان در زمان خشایار و حتی داریوش هخامنشی در سده پنجم پیش از میلاد حمام داشتند. و سخن آخر درباره بلاش از زبان دیگر مورخان این است که او را سازنده شهری به نام بلاشاباد در نزدیکی تیسفون یا هلوان و شهر دیگری در حوالی مرو نوشتند. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران. به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
ساعت 6:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.